بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما استاد عزیز. حاضر یه سوالی که حالا ذهن بنده رو درگیر کرده اینه که الان که ما دسترسی به امام نداریم، یعنی امامی که حاضر باشه بتونیم بریم محضرشون سوال کنیم، چه راهی برای شناخت امام هست؟ چجوری ما بشناسیم امام زمانمون کیه؟ اوصافش چیه؟ چجوریه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. من یک اصلاحی درباره سوالتون داشته باشم. امام حاضر داریم، امام ظاهر، اون هم در واقع به چشم ما امام ظاهر نیست، امام در غیبت هستن اما حاضر هستن. و این سوالی که پرسید یکی از سوالهای خیلی خوب و مبنایی تو مهدویته و البته خیلی هم از همین طریق در فرقای انحرافی سوء استفاده میکنن، به خاطر اینکه زیاد روشنگری نشده و مردم آشنای کامل با این ملاکات ندارن و هر کسی میاد از منظر خودش یه ملاکاتی رو درست میکنه و میگه طبق این ملاک ها من میشوم مهدی. در طول تاریخ زیاد بوده، یعنی شما از بعد وفات رسول الله صلوات الله و سلام علیه ما میبینیم که افرادی بودن که همین ادعا رو داشتن و خودشون رو مهدی دانستن و وقتی از اونها پرسیده شده که مرادت کدوم مهدیه، گفتی که همان مهدی که پیامبر بشارت داده، الذی یملا الارض عدلا کما مولت ظلم و جورا. و این مسئله تا به امروز ادامه داره و باید مفصل در این مورد صحبت کرد. من به اختصار و به اقتضای زمانی که در اختیار دارم میتونم اینطور بگم. ببینید، ما خب یک چیزی داریم نام معرف و چیزی هست نام معرف. معرف باید اجلا از معرف باشه. کسی که معرفی میکنه، اون کسی رو که معرفی میشود، نسبت اینها باید این باشه. اون کسی که معرفی میکنه باید اعرف باشه، اجلا باشه، شناخته شده تر باشه. حالا امام مهدی علیه السلام در هنگام ظهورش ایشون میشود معرف. معرف امام کیست که باید از او اعرف باشه، اجلا باشه؟ خب خود این مسئله اگر درست تبیین بشه، ای بسا بسیاری از مدعیان ریزش پیدا میکنن، یعنی خیلی ها دیگه نمیتونن واقعا اون تبیین تعریفی رو نسبت به خود داشته باشن یا کسی بیاد او رو معرفی کنه. چون اکثرا اینطوریه دیگه، شخص میاد میگه من امام مهدیم. خب تو خودت معرفی؟ معرف نمیتونه معرف خودش باشه. ببینید ریزش پیدا کرد. عموم مدعیان در طول تاریخ کسانی هستن که خودشون رو به عنوان مهدی معرفی کردند. معرف معرف خودش بوده و این درست نیست. در منطقم خوندیم این رو. پس تو باید یک معرف داشته باشی. حالا معرف باید شخص باشه، حتما یک شخص دیگری بیاد که او رو معرفی بکنه. نه، لازم نیست حتما شخص باشه. در بعضی از در واقع مقاطع تاریخی بوده پیامبری به عنوان معرف پیامبر بعد از خودش رو مصداقی، چون هم عصر بودن، معرفی کرده، گفته که هازا صاحب کن بعدی، او بعد از من، این آقا بعد از من. یا امیرالمومنین علی علیه السلام هم عصر با امام حسن مجتبی علیه السلام نشان میدهد. یا برگردیم جلوتر، رسول اکرم مصداقی مشخص میکنه، من کنت مولا فهازا علی مولا، دستور رو بلند میکنه، این علی رو گفتم. بعدن نرید علی ابن ابی طالب دیگری بسازید، پیدا بکنید، بگید ها شاید مرادش این بوده. نه، مصداق رو هم من مشخص میکنم. خب گاهی بس اینطوریه، معرف هم عصر همزمان با معرف و نشون میده و همه میفهمن. اما آیا همیشه باید شخص معرف باشه؟ نشانه ها نمیتونن معرف باشن؟ بعضی وقتا اینطوریه. درباره امام مهدی علیه السلام هم همینطوره. نشانه ها معرف امام مهدی علیه السلام خواهند بود. این نشانه ها چی هستن؟ همون نشانه هایی که با عنوان علائم ظهور خواندیم. البته خب تبیین ها فرق میکنه، چینش ها فرق میکنه، نگاه ها در این عرصه فرق میکنه. این نشانه ها رو باید بیشتر با هم صحبت بکنیم. بین این همه نشانه که وجود داره، کدوم نشانه قابلیت داره به عنوان یک علامت تعریفی؟ علامتی که ما قسم حسدباسی بخوریم بگیم آقا این علامت اجلا است، یعنی به عنوان معرف، این علامت به عنوان معرف اجلا از معرفه، یعنی خیلی واضحه. این علامت رو باید با هم یه صحبت کنیم.
ببخشید حالا میون کلامتون، این نشانه هایی که شما میگید همه برای بعد از ظهوره. خب ما الان طبق اعتقاد شیعه تو دوران غیبت رو سر می‌بریم، الان لازم نیست امام بشناسیم.
بله، سوالت ادامه داره یا همینه؟ بله، ببینید، نه، نشانه ها همش مال قبل از ظهور نیست و مال بعد از ظهور نیست. بعضی از نشانه ها مال حین ظهوره، چون این تلقی هست که نشانه ها مال بعد از ظهوره. بعضی ها میگن که خب بعضی از نشانه ها مال قبل از ظهوره. خب آیا برای حین ظهور هم نشانه داریم؟ بله. نشانه های قبل از ظهور آیا قابلیت دارن برای ما مسافت و زمان تعیین بکنن؟ یعنی آیا نشانه ای اساسا وجود داره که ما وقتی به اون نشانه رسیدیم بفهمیم 10 سال بعد ظهوره، 10 ماه بعد ظهوره؟ چون نشانه ای داریم که تعیین وقت بکنه؟ نداریم، چون نشانه ای اصلا نیست. هیچ نشانه ای برای قبل از ظهور که تعیین زمان بکند، زمان ظهور رو، نیست، وجود نداره. برای بعد از ظهور چطور؟ بعضی از نشانه ها مال بعد از ظهوره. طبق روایات بین ظهور و قیام فرق واضح، ما یه ظهور داریم یه قیام داریم. طبق روایات ظهور در مقطعی اتفاق میفته و 3 ماه و 17 روز بعدش میشود قیام امام مهدی علیه السلام، یعنی قیام به سیف. ظهور قیام به سیف نیست. 3 ماه و 17 روز بعد که اتمام حجت ها اتفاق افتاد میرسه به مرحله قیام امام و او قیام به سیف است که اونجاست که کار یکسره میشه. و قبل از اون امام هیدار اتمام حجت میکنه، هیدار سفیر اعزام میکنه به جاهای مختلف. و حالا بعضی از نشانه ها بعد از ظهور و قبل از قیام هست، اینها میتونه همون مراد ما باشه، اینم نیست. این علامت تعریفی نیست، این علامت تأکیدیه، علامت تأییدیه. مثل میگیم دود علامت آتش پشت دیوار، پشت دیوار آتش روشن شده، بعدش بعد آتش روشن شدن یک دودی بلند میشه و این دود علامت آتش پشت دیواره. ظهور شده، آیا نشانه هایی داریم که بعد از ظهور دیده بشود که تأیید بشود آتش اول اتفاق افتاد بعد دود بلند شد؟ درسته، و ما از دود فهمیدیم که آتش پشت دیواره. ظهور اول اتفاق افتاد، بعد علامت تأییدی رو ما میبینیم و میفهمیم که پس اون که شده ظهور امام علیه السلامه. ما چون این نشانه هایی هم داریم که بعد از ظهور امام مهدی علیه السلامه و قبل از قیام امامه، یعنی در اون 3 ماه و 17 روزه، که اینها هم به من مسافت رو مشخص نمی کنن که چون ظهور اتفاق افتاده. پس نه اون قبل از ظهوریا به درد ما خوردند برای تعیین زمان، نه اون بعد از ظهوریا به درد ما خوردند. قبل از ظهوریا به ما زمان و مسافت ندادن، بعد از ظهوریا هم که خب ظهور شده دیگه، فقط به خاطر اطمینان قلبی هست ای بسا برای بعضی از افرادی که براش روشن نشده مسئله ظهور. خب خدا نشانه های برای بعضی از افرادی که خیلی ایراد بنی اسرائیلی میگیرن هی مدام، یه سری نشانه های تاییدی برای بعد ظهور خداوند گذاشته. اون نشانه ای که کار رو مشخص میکنه و یک سره میکنه نشانه های حین ظهوره، یعنی اتفاق افتاد میفهمیم که ظهور شد. صدای انفجار شنیدی میفهمی که انفجار شد، یعنی همزمانیه. خب حالا این چه نشانه ایه؟ آیا یمانی میتونه این باشه؟ همین نشانه حین ظهوری باشه؟ سفیانی میتونه همین باشه؟ خسف بیدا میتونه همین باشه؟ یا قتل نفس و زکیه میتونه این باشه؟ این محل بحث. قتل نفس و زکیه که 15 روز قبل از قیام امام مهدی علیه السلامه طبق روایات، یعنی ظهور اتفاق میفته 3 ماه و 2 روز رد میشه، 15 روز قبل از قیام که میخوایم برسیم اون موقع امام مهدی علیه السلام نفس الزکیه رو مأمور میکنه که بره کنار خانه خداوند اون ابلاغیه و بیانیه امام رو اونجا قرائت بکنه. و اگرچه امام علیه السلام به او هم میگه تو کشته خواهی شد، سرت رو بین رکن مقام جدا میکنن، ایشون قبول میکنه. چیزی شبیه اون گفتگوی امام حسین علیه السلام با فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام که گفت که تو کشته میشی و شهادت در منظر تو چیز، و او هم گفت که اهلا من الاسل. حالا این گفتگو ذوقی و سلیقه‌ای منه ها، چون اتفاقی در بحث چیز نمیفته نفس و زکیه. همین خبر دادن از این که تو کشته میشوی، یعنی با علم به این که کشته میشود شهید میشود قبول میکنه که بره اون مأموریت رو انجام بده. از این بعد این در واقع تمثیل رو آوردن. خب آیا قتل نفس و زکیه اون که مال بعد از ظهوره؟ آیا خسف بیدا مال بعد از ظهوره؟ امام ظهور میکنه در مکه، و با فاصله اندکی حضرت میره به مدینه. سفیانی مطلع میشه. چطور مطلع میشه؟ این همون محل بحث ماست. سفیانی از کجا میفهمه امام ظهور کرده؟ امام میره مدینه. سفیانی میاد یک سوم لشکر رو، دو سوم لشکر رو میفرسته به مکه، اینا که امام اونجا نیست، پیدا نمیکنن. یک شخصی میگه بله با چون مشخصاتی به مدینه رفت. میرن سراغ امام به مدینه و امام در اون فاصله که اونها بروند به امر خداوند دوباره مأمور میشود از مدینه به مکه برگرده. در این رفت و برگشت منطقه‌ای است به نام بیدا بین مدینه به مکه که یاران سفیانی زمین باز میشه به امر خداوند و همشون در واقع مثل اون ماجرای حضرت موسی در زمین گرفتار میشن و میمیرن، الا اینکه یک یا دو نفر از اونها زنده میمونه که خبر رو به سفیانی میرسونه، اونم به امر خداوند زنده میمونه. بار روانی داره این مسائل اون موقع. خب بس اینم نشد، پس چی موند؟ یمانی و سفیانی هم نمیتونه مال قبل از ظهور باشه. ببینید ما در روایت داریم، شاید الان بعضی شما تعجب بکنید بگید آقا خب ما که اینو شنیدیم یمانی و سفیان که مال قبل از ظهوره، شما چرا میگید که قبل از ظهور اینا نیستن؟ ما یک سفیانی داریم مال قبل از ظهوره، یک خروج سفیانی داریم مال قبل از ظهوره که به تعبیر روایات 6 ماه قبل از قیامه، 6 ماه قبل از قیام، 2 ماه قبل از ظهور و حدود 6 ماه تا قیام میمونه. رجب اتفاق میفته، بعد شعبان، بعد رمضان دیگه. رمضان هم که امام علیه السلام طبق روایت ظهور میکنه. بعد 3 ماه شما به اون اضافه بکنیم چه 6 ماه. 6 ماه قبل از قیام فردی با نشانه های سفیانی میاد، خروج میکنه، کوهر خمس رو میگیره، 5 تا منطقه رو میگیره، فلسطین و اردن و در واقع بخشی از سوریه و حلب و اینها رو و عراق رو اینها رو میگیره. اما علیه امام خروج نکرده این که بشه نشانه امام شناسی، خروج میکنه و کسی هم نمیفهمه که این کسی که آمده همون سفیانی است. یعنی با این نشانه ها که در ماه رجب اومد به سوریه حمله کرد، بعد قتل و غارت کرد، بگیم ای پس این همون سفیانیه. یعنی همون اشتباهی که برخی در دولت قبلی ترامپ همین اشتباه مرتکب شدن. ترامپ در ماه رجب سوریه رو با چند تا موشک زد، یه دو گفتن آ ایشون به شکل ظاهری هم شبیه سفیانیه، سرخ موی، پیشانی پهن داره، کریه المنظر فلانه و در ماه رجب به سوریه هم حمله کرده، پس این همون سفیانیه. خب حدود چند سال رد شده، بعدش بایدن اومد و فلان، بعد حالا تازه دوباره خودش برگشته. خب با این اتفاقات نمیشه ما بگیم پس این آقا سفیانیه. پس سفیانی قبل از ظهور نمیتونه اون خاصیت معرف بودنی که اول بحثم مطرح کردم که باید عجلو از معرف باشه اون رو برای ما ایفا بکنه، چون خودش در حاله از ابهامه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم، تطبیق بدیم. پس این سفیانی 6 ماه قبل از قیام کس دیگریه، میگم نه این همونه، اما یک قیام عامی، یک خروج عامی داره، همجوری انسانها رو میکشه، قدرت طلبه، میاد میکشه، اتفاق میفته و همین آدم علیه امام بعد از ظهور خروج میکنه. با این حساب امام معرف سفیانی شد یا سفیانی معرف امام شد؟ امام معرف سفیانی شد. یعنی بعد از ظهور امام هر کسی با این شاخصه علیه امام قیام بکنه میفهم او سفیانی است. بعد میگم ای دل غافل، این همون است که 5-6 ماه داره پدر مردمان در میاره. گفتید چی شد مسئله؟ پس سفیانی قبل از ظهور رو ما داریم در روایات، اما او خودش در حاله ای از ابهامه. ما با سفیانی قبل از ظهور نمیتونیم تشخیص بدیم که بگیم ای پس چند ماه بعد بس میشه ظهور. همون اشتباهی که امروز در فضای مجازی همه انجام میدن. همه من دیدم متن‌های مختلفی مینویسن، میگن بله این آقا شبیه سفیانیه، سوریه رو زده، میخواد عراق رو بگیره، فلان بکنه و حتما او سفیانیه. و ما سالها شاهد این بحثا هستیم دیگه، یعنی هر اتفاقی که میفته یکی رو سفیانی انتخاب میکنن یه عده، بعد میگن فلانی هم که یمانیه، تطبیق میدن. مثلا یه موقعی بود که شهید سید حسن نصرالله رو بعضی ها به عنوان یمانی معرفی میکردن. ایشون شب عاشورا منبری رفت چند سال پیش و اونجا اتفاقا اشاره میکنه به این مسئله، میگه آقا نکنید این کار رو، تطبیق ندید، یه عده‌ای به من میگن که تو یمانی هستی، به خودم هم میگن تو یمانی هستی، میگم آقا من یمانی نیستم، اون یمانی که مد نظر روایاته. بعد میگه که حالا بگیریم فردا روز من از دنیا رفتم، میخواد چه جواب به مردم بدید؟ خب شهیدم، ایشون شهید شدن و همون حرفی که خودشون گفتن صادق شد. پس این تطبیقات همیشه بعضیا من اشتباه تطبیق میکنن، ما باید صبر بکنیم تا اون اتفاقی بیفته. اون اتفاقات چیه که میخوام بگم؟ لذا با نشانه های قبل از ظهور، با نشانه های بعد از ظهور ما به چیزی نمیرسیم، خودمون رو خسته نکنیم. ما با نشانه حین ظهور، پس سفیانی اون زمان، سفیانی قبل از ظهور، ما نمیتونیم او رو تشخیص بدیم، چون موارد مشابه در تاریخ زیاد بوده. اومده سوریه رو زده، در رجب هم زده اتفاقا، بعدش هم ظهور اتفاق نیفتاده. خب یمانی چی؟ یمانی هم میگه ما یمانی مال قبل از ظهور نیست. طبق هیچ روایتی یمانی مال قبل از ظهور نیست. ما یمانی بعد از ظهور رو داریم که سفیانی میاد علیه امام میخواد قیام بکنه، فردی از یمن، نه از بصره، نه از عراق، نه از جای دیگه، نه از چین، فردی از یمن، از صنعاء یمن تصریح شده، ایشون از اونجا بلند میشه علیه سفیانی میتازه، که در روایت اومده که الیمانی و سفیانی که فرسه رهان، یمانی و سفیانی مثل دو تا اسب مسابقه این هستن که از همدیگه پیشی میگیرن، او بر علیه امام، این بر له امام، از هم پیشی میگیرن و سبقت میگیرن که او بره کمک بکنه به امام، این میره که بزنه و علیه امام باشه. پس یمانی هم مال قبل از ظهور نیست، یمانی مال بعد از ظهوره، مال امام ظهور میکنه، سفیانی علیه امام میره، یمانی میره به کمک امام. و البته بگم که بحث روایت‌های یمانی تا اینجاست، یعنی ما یمانی رو ردیابی کردیم، روایاتش رو برای بعد از ظهور، آیا براش حکومتی دیده شده در روایت‌ها؟ هیچی، سکوت مطلق. یعنی ردپای یمانی تا فقط اونجاست که وقتی سفیانی میاد، یمانی با او در واقع بر علیه او میرود. حتی نوع جنگ، مدل جنگ اصلا گفته نشده. اگر شما بگید آقا مثلا روایتی از الیمانی و سفیانی و الخراسانی فی سنت واحده، فی شهر واحد، فی یوم واحد، یمانی و سفیانی خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز میان، خب حالا سفیانی که 6 ماه قبل از قیام میاد، خب یمانی هم اون موقع میاد دیگه. میگیم نه، این یمانی با این آمدن سفیانی نمیاد، یمانی با اون آمدن سفیانی میاد، یعنی با سفیانی بعد از ظهور، یعنی همزمان با او خروج میکنه. در روایات هیچ ردپایی شما پیدا نمیکنید از یمانی قبل از ظهور، چون سفیانی میاد کبر خمس رو میگیره، قتل و غارت میکنه. درباره یمانی یک روایت نیست که در واقع یک شلیکی بکنه، یک سنگی پرت کنه به سمت سفیانی. او که داره کبر خمس رو میگیره، جنایت میکنه، آدم میکشه، یمانی کجاست در روایت؟ هیچ جا نیست. الا یک روایت هست که اونجا درباره یمانی صحبت میکنه و میگه که آقا یمانی میاد شما رو دعوت به صاحبتون میکنه، ید او الی صاحبکم. کی مشخص نیست، قبل از ظهور مشخص نیست، بعد از ظهور سکوته، یک تک روایته. با تک روایت شما نمیتونید جانمایی کنید، نه جایابی بکنید، نه جهت دهی یمانی رو مشخص بکنید، با یک تک روایت مبهم که میاد ید او الی صاحبکم، که بعضی از فرقه ها هم به واسطه همین یه روایت متاسفانه منحرف شدن و میگن ما مثلا ما پیروان یمانی هستیم و یه فردی ماده استناد به این روایته کرده و یه گروهی رو داره بیچاره میکنه با این عنوان. لذا ما یک چیز میمونه که اون یک نشانه که حین ظهوره، اون رو میخوام صحبت بکنم.
تمام راه شناخت امام بردی تو بحث حین ظهور. خب ما الان از هزار و خورده سال از غیبت میگذره، هیچ وظیفه نسبت به شناخت امام نداشتیم، بالاخره باید یه شناختی نسبت به امام پیدا کنیم که این امام زمان با امام مثلا حسن عسکری چه فرق داره، این امام از اون امام چجوری تفکیک بده، یه ویژگی هایی باید باشه. بله. الان شما همه رو بردید سمت ظهور، یعنی ما تا ظهور
سوال چیز دیگه بود، سوال این بود که وقتی ظهور کرد از کجا بفهمیم؟ سوال اول این بود دیگه. آقا پرسیدن ایشون ظهور کردن از کجا بفهمیم ظهور کرده، چون واقعا دغدغه است برای خیلی ها. سوال این بود که بعد از ظهور چگونه بشناسیم. اما بحث امام شناسی چگونه است، از زمان امام 11 علیه السلام به بعد امامت رو ما چگونه شناختیم، این یک سوال دیگریه که من به اونم پاسخ میدم. اما اگر اجازه بدید این سوال اول رو کاملتر بکنیم که بعد از ظهور آقا فردا ظهور فرمودن، ما از کجا بفهمیم که ایشون مصداق امام مهدی علیه السلامه در حضور این همه مدعی؟ مسئله خیلی روشن خواهد بود بعد از ظهور، خیلی روشن. یعنی من به نظرم نمیارزه و نمیصرفه که بعضیا این همه نگرانی دارن که میگن آقا ما نشانه ها رو بریم بشناسیم از کجا بفهمیم، و این در واقع رهاورد روایات ها، این آرامش من که میگم نگران نباشید. مثلا مثل اینکه جناب مفضل بود دیگه، امام علیه السلام به او میفرماید که آقا در زمان ظهور 12 پرچم مشتبه میاد که همشون ادعا میکنن ما مهدی هستیم. ایشون گریه کرد به حال شیعیان اون زمان که آقا اینطوری باشه خب بس از کجا میخوایم بفهمیم اون فرد اصلی کیه، مصداق اصلی رو از کجا پیدا بکنیم؟ حضرت فرمود نگران نباش یا مفضل، هل ترا هذه الشمس؟ مفضل این خورشید رو میبینی؟ گفت بله. فرمود امرنا، امر ظهور مهدی ما، امرنا انور و ابین من هذه الشمس. امر ظهور مهدی ما انور، نورانی تر و ابین و بیین تر من هذه الشمس. خب شمس جوره که شما اگر به یک نابینا بگید که الان روز یا شبه، او هم با در واقع ملاکاتی میگه نه روز دیگه، نابینا روز و شب رو تشخیص میده یا نه روز شده دیگه، میفهمه این رو. مثال خیلی مثال خوبیه، امرنا انور و ابین من هذه الشمس. و روایت متعدد هم داره که همین مضمون رو تایید میکنه که وقتی مهدی علیه السلام میاد امر به قدری روشن میشه که همه میفهمن. حالا چگونه روشن میشه؟ به دلها میفته؟ نه، فردی میاد اعلام میکنه که میگه آقا بلند شیم بریم مثلا امام ظهور کرده، دنبال من بیفتید بریم با هم. نه اینم نیست، یعنی همه اینها مسیرهای انحرافیه که بوده دیگه. افرادی اومدن در سال 1400 48 سال پیش مثلا، خب یه آقایی به همین مدل در کعبه بلند شد به نام آقای قحطانی، محمد ابن عبدالله قحطانی، و همین ادار کرد و وهابی هم بود اتفاقا، و همونجا جنگید و کشته هم شد و میگفت که من اسمم محمده، نام پدرم عبدالله، چون در روایت های اهل سنت هست که امام مهدی علیه السلام نامش هم نام پیامبره و نام پدرش هم نام با پدر پیامبره. این روایت ما نداریم در منابع شیعی، این روایت نیست. لذا او آقا چون از اهل سنت بود گفت آقا طبق این روایت منم اسمم محمده، نام پدرم عبدالله، و من در خواب رویا مکرر دیدم که من همان شخصم که باید قیام کنم. لذا قیام کرد و حجاج در خانه خدا اونجا در واقع زندانی شدن به عبارتی، جنگ شد و اینم کشته شد، یه عده از افرادش کشته شدن، یه عده فرار کردن، یه عده تسکیر شدن و این اتفاق. حالا با این حساب اون امری که روشن میخواد بکنه چیه؟ این خیلی مهمه. این که امام میگه خیالت راحت مفضل، نگران نباش، حتما وقتی که امام آمد همه تون میشناسید، حتی گناهکاران شما. ما از صوفیانی گناهکارتر داریم مگه؟ شقیترین انسانها روی کره زمین از اول خلقت تا اون روز از او شقیتر طبق روایت نیست. یعنی اساره ظلمت صوفیانی، اساره گناهکاری و شقاوت و اینها صوفیانی. این از کجا میفهمه امام ظهور کرده؟ که دو سوم لشکر رو میفرسته پی ایشون، دو سوم لشکر بزرگی که داره، از کجا میفهمه؟ پس گناهکارها هم میفهمن مهدی ظهور کرده، نیکوکاران هم میفهمن ظهور کرده. فقط یه اتفاق میفته، آدمهای نیکوکار پشت امام میفتن، یعنی کمکش میکنن، له امام میشن. آدمهایی که گناهکارن میشناسند اما بر علیه او میشوند. اون امر بیین چیه بین این نشانه ها؟ اینو باید بحث کنیم. بله،
شما فرمودید بحث خیلی واضحه و هیچ کس برای شبهه ایجاد نمیشه اون موقع. پس علت این همه روایت در باب نشانه های ظهور چیه اگه واقعا اینقدر امر بیین و روشنه؟ و مسئله بعدی هم این که شما فرمودید که معرف،
یه سوال بپرسید بعد دومی
جواب بده.
ببین سوال اولتون خیلی سوال خوبیه، قطعا سوال دومتون هم خوب خواهد بود. علت این همه روایات، من حواسم هست میخوام اون امر بیینه رو بگم، اول شما سوالتو بپرسید برسیم به اون ماجرا. سوال خیلی خوبیه، این همه روایت برای چیه؟ این همه روایت رو باید بیان با نگاه کارشناسی بحث بکنیم، بگیم ما این همه روایت، این همه روایت چند تاست؟ چند تا ما روایت داریم در منابع شیعی که نشانه های ظهور رو تبیین کرده باشه. این که الان در مثلا مجموع بین روایت شیعه و سنی رو حساب بکنی یک چیزه، بیایم روایت شیعه رو فقط ببینیم یک چیز دیگریه. خب من بررسی کردم اینها رو. عموماً روایاتی که در بحث ملاهم و فتن هست، اینها از سوی منابع در واقع طرق عامه اومده، مال اهل سنت، که کتاب الملاهم والفتن ابن حماده، کتاب الملاهم والفتن سلیلیه، کتاب الملاهم مثلا بزازه، و یا مثلا آقای ابو حنیفه مثلا کتابی داره که 40 حدیث اونجا آورده، افراد مختلفی دیگه، افراد مختلف از اهل سنت کتابهایی در این فضا نوشتن، و البته بعضی از این روایات به خاطر دلایلی به منابع ما هم نفوذ پیدا کرده. مثلا جناب آقای سید بن طاووس میاد کتاب التشریف بالمنن رو می‌نویسه و میاد اون سه کتابی که اسم بردم از اهل سنت، همه روایات اون رو یک جا برمی‌داره میذاره تو این کتاب، بدون اینکه کلمه‌ای کم و زیاد بکنه. متن عامه است کاملا. در مقدمه توضیح میده که چرا من این کار رو کردم. میگه آقای دی بودن که منکر شدن از اهل سنت که مهدی خواهد آمد. گفتم ما قبول نداریم. من این روایات اهل سنت رو جمع کردم که اینها پراکنده نشن، که احتجاج بکنه بگیم آقا در این کتاب ها آقایان اهل سنت هم مهدی رو قبول کردن. حالا میگه الا اختت راوی، من نمیدونم این روایت ها شاید بعضشون دروغ باشه شاید بعضشون دروغ نباشه. میگه من بررسی سندی نکردم، فقط خواستم بگم ما اهل سنت هم به این ماجرا ایمان دارن. بعد حالا یه آقای میاد مقاله ای مینویسه، کتابی مینویسه، میاد روایت رو بدون علم به این ماجرایی که من به شما گفتم، روایت از کتاب سید بن طاووس شیعه برمی‌داره، تو مقالهش مینویسه، آدرس میده، کتاب التشریف بالمنن، نویسنده سید بن طاووس، صفحه فلان. بعد مخاطب تصور میکنه که آقا بس این روایت شیعی است، در که نه، روایت شیعی نیست. خب لازم میشه این همه روایت گفتید میشه این همه ها میخوام بگم اینجوری درست شده. همه اینا کنار بذاریم بریم مثلا کتاب جناب نعمانی رو ببینیم، الغیبت نعمانی رو بریم، کتاب الغیبت جناب شیخ طوسی رو ببینیم، بریم کتاب های دیگر رو که مثلا کمال الدین هم روایاتی داره، جناب شیخ صدوق، اینا رو بررسی کنیم. چند تا روایت شما پیدا میکنید درباره علائم ظهور، چون عمده اون روایت ها درباره اصل غیبت، این کتاب جناب نعمانی، جناب شیخ طوسی، جناب صدوق، اینا سه کتاب مهدویتی هستن که فقط مهدویتیه دیگه. حتی ما کتاب دیگه هم داریم که کتاب مهدویتی نیست اما روایاتی آورده، مثلا کتاب کافی شریف 16199 تا روایت داره، 16199 تا روایت داره، حدود 156 تا 157 تا روایت مهدویتی داره از مجموع 16000 خورده ای، حدود 156 157 تا روایت مهدویت داره. حالا اینا چند درصدش درباره علائم ظهوره؟ به درصد نمیاد. بقیه روایت ها درباره بس غیبته، درباره اصل مهدویت، نگاه ایجابی، یا حتی بعضی از روایتش با نگاه سلبیه که آبا ما مدعیان رو در مهدویت چگونه بشناسیم. پس تعداد روایات مربوط به علائم ظهور در منابشی خیلی میاد پایین. حالا اومدن پایین، اینها چگونه بوده؟ امام علیه السلام، ائمه ما نشستن گفتن ای مردم جمع بشید میخوام درباره علائم ظهور به شما بگم؟ نه، عمده این روایت ها تأسیسی نیست، یعنی این مدلی نیست امام بگه که ای مردم جمع بشید قلم و کاغذ بیارید من میخوام به شما درباره ظهور علائم ظهور بگم. عمده سوالاتی است که از امام پرسیدن، آقا چگونه ظهور میکنه، کی ظهور میکنه، چگونه، که امام جواب داده. به قدر این سوالات ریز شده، زیاد شده، در روایت ها داریم مثلا امام علیه السلام ناراحت میشه، میگه که برای چی این همه میپرسید که کی ظهور میکنه، چگونه ظهور میکنه، به خدا نان او نان مثلا جوین سخت، لباس او خشنه، در دست او شمشیره، چرا عجله میکنید، هی چه میپرسید از من. یا مثلا در روایتی اومده هی اصرار میکنن، حضرت میگه که اصلا این کار شما خوب نیستا که هی میپرسید پس چرا دیر شد، چرا نیامد، پس کی میخواد بیاد، این تعبیر امام صادق السلامه، پس کی میخواد بیاد، پا بر زمین میکوبید، یعنی اون حسه رو امام منتقل میکنه، میگه به خدا هر کسی این گونه رفتار بکنه شک در قضا الهی کرده. چرا دارید عجله میکنید؟ برای چی این همه سوال میپرسید؟ پس ببینید اتفاقا مطلوب امام نبوده که به سوالات مربوط به علائم ظهور و نوع ظهور و چگونگی ظهور این بحثا جواب بده. گاهی هی میپرسن حالا تا حدودی، و روایات اینجوری هم داریم، روایاتی که منع کرده. برای چی داری هی میپرسی؟ برو زندگی تو انجام بده. من امام صادق به تو میگم این کار انجام بده، انجام نمیدی. بعد بلند شده میگه که او آقا کی میخواد بیاد؟ الان هم تا حدودی همینطوره. الان آیا شما واقعا نمیدونید؟ من واقعا نمیدونم مطلوب امام مهدی علیه السلام چیه؟ از بعد تکالیف ایشون چی از من میخواد؟ چی از شما میخواد؟ وجدانا نمیدونیم، همه هم میدونیم. جامعه ما نمیدونه، میدونه امام از ما چی میخواد. بعد چند درصد اون چیزهایی که امام از ما میخواد رو ما انجام میدیم؟ خدا شاهد خیلی کم. بعد هی میگیم کاش آقا ظهور کنه، آقا ظهور کنه، من شمشیر به دست میگیرم چنان میجنگم فلان. تو فعلا در جنگ با هوای نفس موندی. مثل اینا محتوای روایت ها در بحث ظهور و ایناست و مهدویت ها که در روایت ها اومده آقا در زمان غیبت برید دنبال ورع و تقوا و برید خودسازی بکنید که ظهور مهدی ما ناگهانی است که یک باره میاد و اون دیگه فرصت ندارید، فرصت بازگشت ندارید. یعنی ما وظایف شیعان در عصر غیبت ما همه اینا رو فراموش کردیم و میدونیم هم وظیفمون چیست، نه اینکه نمیدونیم. بعد همه ذهنها رفته که آقا امام اومد چطور میخواد بیاد، و همین میشود یک باطلاقی درست میشه. مدعیان دروغی میاد از همین باطلاق سوء استفاده میکنه، میگه اتفاقا حرف هوشیار گوش ندیدا، شما تا میتونید دنبال علائم ظهور باشید.
خب جناب آقای هوشیار ببخشید میان کلامتون، که من
که من اینو بگم بله. که من خودم به عنوان مصداق مشخص بکنم بگم شما تشنه میکنم به علائم ظهور، و شما میروید هی علامت اینها رو، بعد تکالیف رو یادتون میره، امت کم محتوا میشیم. بعد یه مدعی میاد میگه که آقا اونجا دیدی اسم علی اومده بود، اینجا اسم حسن اومده بود، اونجا اسم احمد اومده بود، مثلا اونجا احمدشون منم، حسن و علیشون هم بعدم میخواد بیاد، لذا فرقه مدعی یمانی مثلا شکل میگیره. شما ببینید دیگه همینطوره دیگه، مثلا یه اسم احمد رو از یه روایتی پیدا میکنه، بعد اونو به زور میاد چسب میزنه به یه روایت تخته شده دیگه ای، بعد اونو وصل میکنه به یمن، اونو وصل میکنه به حجاز، اونو وصل میکنه به فلان جا، بعد میگه که فثبت ولایت ما. این مصیبتی است که ما داریم.
جناب آقای هوشیار ببینید شما خب از روایات و اینها در پی شناسوندن شخصیت امام زمان هستید. من میخوام بدونم آیا غیر از روایات هم ما میتونیم با یک سری دلایل دیگه امام زمان رو بشناسیم؟ چون ببینید خیلی ها الان سؤاله براشون که اینی که ما میایم میگیم روایت امام رو میشناسیم از طریق روایت، خب این روایت رو امام قبل گفته، امام قبل حجیتش به چیه؟ باز به امام قبلتر یه حالت دوری پیش میاد تا میرسه به پیامبر گرامی اسلام.
بله.
وقتی هم که اون وقت میگیم خب کلام پیامبر خدا رو از روی چی اثبات کنیم؟ از روی قرآن. قرآن حجیتش به چیه؟ چی تفسیرش میکنه؟ تفسیرش با امامانه. یه جورایی یک دوری داره. من میخوام بدونم غیر از روایات که حالا از نظر شیعه شاید خیلی هم معتبر باشه، من میخوام بدونم غیر از روایات با دلیل دیگه‌ای هم ما میتونیم شخصیت امام زمان رو بشناسیم؟ چون که بالاخره شخصیت منجی و امام زمان فقط مختص به شیعه یا اسلام نیست، همه ادیان یک منجی رو برای خودشون تصور کردن. اینو ما چطور میتونیم روایت رو بذاریم کنار، غیر از روایت از یک چیز دیگه بتونیم ثابت کنیم؟
بله خیلی خوبه. حتی یه سوال شما هم مونده، من حواسم هست. بله ببینید، اول که دور نیست. چه دوری؟ شما وقتی که با عقل توحید رو میشناسی و با عقل به ضرورت ارسال رسول پی میبری، خب با عقل دیگه یقین پیدا میکنی خدایی هست، باید رسولی باشه. بعد اون رسول میاد با برهان قاطع شما رو مجاب میکنه، میگه آقا من رسولم، معجزه میاره، مثلا ادله میاره، به سوالات جلی و خفی شما پاسخ میده و شما یقین پیدا کنید آقا ایشان رسول خداست. وقتی یقین پیدا کردید به او، حرفهای او برای شما سنده، نه هر حرفی که منصوب به ایشون باشه ها، حرفایی که مال اوه، قطعی و صدور از معصومه. خب یقین پیدا کردی رسول خدا، بعد شما به رسول خدا یقین پیدا کردی، ایشون میگه آقا بعد از من اون کسی محل اعتماد است که من میگویم، نامش علی ابن ابی طالبه، من کنت مولا فهذا علی مولا، این علی رو میگم. خب یعنی چی؟ یعنی علی هم مثل پیامبر مورد اعتماد ما هست، لذا هر حرفی که او میگوید، نه هر روایت که منسوب به او هست، یعنی دوباره قطعی و صدور از معصوم بگوید ما قبول میکنیم. در روایات هم پیامبر هم امیرالمؤمنین هم امامان بعدی که یکی پس از دیگری همدیگر را نسب کردند که گفتن آقا هازا صاحب کن مهدی، این آقا رو میگم ما، مثلا امام 11 علیه السلام امام 12 رو در بچگی به شانه گرفته، در روایت اومده که اصحاب پرسیدن آقا این کدوم فرزند شماست، این چیز، فرمود که هازا صاحب کن مهدی. خب وقتی که این اتفاق از اون سرچشمه، از اون یقین عقلی شکل گرفت، ما اعتماد شکل گرفت، بعد پیامبری چیزی میگوید ما قبول میکنیم، اون پیامبر امام بعدی رو نسب میکنه و به ما یقین میده که آقا این هر چی بگه حرف من و حرف خداونده، یقین پیدا میکنیم. لذا این که بگین حرف امام قبلی حرف امام قبلی و دور، نه اینجوری نیست، ما یه سرچشمه یقینی داشتیم که خدا رو قبول کردیم، رسول خدا رو قبول کردیم و اونها نسب کردن. لذا یکی از شرایطی که ما در بحث امامت میگیم، آقا میگیم نسب باید بشه، امام باید منصوب و منصوص باشه. امام منصوب بودن درباره پیامبران رو نمیگیم چون فاصله افتاده بینشون، درباره امام ها میگیم نه، باید هم منصوص باشه، نسی باشه، و همین که باید منصوب باشه، امام باید امام بعد خودشون نشون بده به مردم، بگه آقا مصداقش این آقاست، فقط نه که بعد از من فلان پسر من. این از این جهت، بس دوری وجود نداره. اما به جهت عقلی و اینها که دوباره اینجا هم باید وام بگیریم از روایات، وام بگیریم، اما استدلال عقلیه، در روایات متواتر است این روایت که میخوام بخونم خدمت شما، از حضرت رسول اکرم، از همه ائمه صادر شده که فرمودن که مهدی علیه السلام میاد، یملع الارض عدلا کما ملعت ظلما و جغرا میکنه، یملع الارض عدلا کما ملعت ظلما و جغرا، عدل سیستمی رو ایجاد میکنه، عدل فردی رو ایجاد میکنه، ظلم و جور رو هم کلا ریشه کن میکنه. شما اسم این شخص رو مهدی نذارید، بذارید یه اسم دیگه ای، یه اسم خارجی اصلا بذارید، هر کسی که اومد این توقع بشر رو و این وعده الهی رو اجرا کرد او مهدی است، هر کسی آمد عدالت رو جهانی کرد و به اون وعده خداوند و به اون پیش بینی در واقع اهل بیت چه گفتن که کسی میاد که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه کمان که پر از ظلم و جور شده، همه دیگه ناراحتن از اوضاع، اون کسی که بیاد این هنر رو به خرج بده و همه مردم جهان رو مطیع خودش بکنه و همه مردم احساس آرامش بکنند و همه دغدغه ها، کشتار ها، نفرین ها، نفرت ها بره، هازا هو المهدی، این همون مهدیه. این دلیل عقلیه. بشر از امام مهدی، بشر نه فقط در دین ما، در ادیان دیگر هم که با عنوان مثلا میگیم منجی در ادیان، چه توقعی داره؟ شما برید الان مثلا بین بودایی ها بگید شما معتقدید کسی میاد، میگن آره، میخواد چی کار بکنه؟ میگن آقا کسی میاد که همه ظلم و ظالمان و جائران رو همه ریشه‌کن میکنه در کل جهان، نگاهشون جهانی همشون. یکی از بحثا اینه دیگه، منطقه‌ای نیست، نه در پاکستان، نه در هندوستان، نه در غرب شرق، هیچ کدوم. میگن آقا میاد جهانی نگاه میکنه مسئله. خب اسمش رو چی بذاریم؟ میگم مثلا اسم مهم نیست، هر کسی بیاد این کار رو انجام بده، او مهدیه، ما بهش مهدی میگیم، شما در دین دیگر چیز دیگر بهش بگید. و اتفاقا ببینید چقدر نکته دقیقه که مهدی رو به عنوان عدالت به ما معرفی کردن، نگفتن کسی میاد یملع الارض مثلا صلاتن، بعد بگیم آقا یه عده داعشی میان به زور اسلحه میگن آقا همه باید نماز بخونید، همه باید ریش بذارید. یعنی ببینید قواعد نماز و روزه و این چیزا نیست اصلا، عدل، عدل خیلی سخته، اجرای عدالت کار واقعا هر کسی نیست، کار امام معصوم است، اونم در اون مقیاس، اونم توسط امام مهدی علیه السلام باید باشه. لذا اگر میگفت آقا اگر کسی اومد کل دنیا رو پر از نمازخون کرد، میگفتیم آقا این که اصلا نشد، خب یه عده، یه گروهی مثل داعش میان، میان آقا همه باید نماز بخونن، زنها همه پوشیه بزنن، همه باید ریش داشته باشن، همه باید فلان، اینا ممکنه. اما کسی بیاد عدالت جهانی رو اجرا بکنه جوری که همه بگن آخ راحت شدیم، حتی طرف تو خونش داره با همسرش صحبت میکنه که دو نفرن، نفر سوم نیست، بگه که نه واقعا عدالت رو احساس میکنیم ما. چون ممکنه بگه ما در جامعه بگه از ترس مثلا کسی بگه بله آقا خیلی عدالت هست، ها نه تو خونه تو اندرونی هم میگه نه آقا عدالته. حاضر هو المهدی اینه، این بزرگترین استدلال عقلیه برای این مسئله. و حتی بازم میشه صحبت کرد که بنظرم کفایت کنه.
یه سوال اینجا هست که شما فرمودین نه یمانی میتونه وقت ظهور را مشخص کنه و نه قضیه سفیانی. بعد این که میگه که من المحتوم، و این محتوم واسه قیامه یا نه واسه ظهورشه؟ بعد در اینجا ما میبینیم صحیح آسمانی هم هست، اون صحیح آسمانی هم نمیتونه وقت ظهور را مشخص کنه.
میخوام اینو صحبت کنیم دیگه، همون بیانه و برهان قاطع رو من میخوام ببرم سمت همون صحیح آسمانی که با تعابیر مختلف اومده، و اینم مال ظهوره نه مال قیام. خب ظهور اتفاق افتاد، ما میفهمیم آقا اومده و خیال راحت، بیرون کمکش میکنیم انشالله، کارها رو تنظیم میکنیم و حتی هر کسی که صلاحیت و لیاقت داره، البته نگاهی نباشه بریم که خب همین ما از حوزه علمی بلند میشیم میریم کار انجام میدیم، شاید اصلا اون موقع حوزه علمیه ای نباشد. اینا کسی نمیتونه قسم جلاله بخوره بگه نه حتما اون موقع ظهور میکنه فلانه. اینا امیدواریم، ما امیدواریم ما بتونیم در رکاب حضرت باشیم، امیدواریم که انشالله بتونیم پرچم رو ما به دست حضرت بدیم. اما امام زمان و خداوند با کسی عهد و پیمان اینجوری نبسته. عهد و پیمان با کسانی بستن که رستگار باشن، عهد و پیمان با کسانی بستن که مؤمن باشن، ولو در چین زندگی میکنه، ولو در پاکستان، یعنی اونورها، دورها، دوردستها از ما زندگی میکنه. و گاهی من ببینم بعضی از دوستان جوری الگا میکنن که گویا نه فقط مثلا من طلبه حوزه علمیه، مثلا من سردار سپاه حضرت، نه ممکنه کسی از چین، از اونجا. ما داریم در روایت ها که گروهی از حاشیه های رودخانه گنگ میشود به سمت پاکستان، به سمت هندوستان، از اونجا میان به یاری حضرت، دورترین مکان با دورترین مکان اومده. و داریم در روایت ها افرادی از مسیحی ها از سمت یثرب، اینها بلند میشن و میان صلیب خودشون رو میشکنن، و حتی اون شخصی که این کار رو انجام میده یک کشیشه، صلیب رو میشکنه و پرچمی رو افراشته میکنه و میگه که اونجا میشه مجمع الناس جمیعا فی الارض. یعنی بیرق این مسیحیه که برای امام زمان این بیرق رو برپا میکنه، روایت میگه اونجا میشه مجمع الناس برای همه مردم دنیا. یعنی یه آدم قابل اعتمادی، فرض کنم مثلا یه کشیشه، همه میشناسنش، یه آدم باسوادیه، و او در اون زمان دقیقه نه بعدها ظهور رو میفهمه، ایمان میاره و به یاری حضرت میاد و همه مردم رو او دعوت میکنه در اون بخش مثلا ادیان دیگر فلان اینا. پس نگاه رو یه مقدار تغییر بدیم. حالا بریم سوال همون شما و همون محل بحث من رو ادامه بدیم. بله صحیح آسمانی گفتیم، یمانی نه، صوفیانی نه، صحیح خس بیدان نه، قتل نفس و زکیه نه. خب این چهار تا نشانه حتمی من المحتومن. یکی میماند به نام صحیح آسمانی که با تعبیرهای مختلفی اومده، به عنوان ندا اومده، ندای آسمانی، به عنوان فزعت من السما اومده، به عنوان صیحت من السما اومده. این همون چیزیه که من معتقدم تنها نشانه ایست که میتونه معرف ظهور حضرت باشه، که حضرت ظهور کرد و اونم حین ظهوره، نه قبل از ظهور، نه بعد از ظهور، همون لحظه است. امام مهدی هم طبق روایات میاد کنار خانه خدا، موسم حج هم نیست اون موقع، میاد کنار خانه خدا نماز تا شب تا صبح تنهایی هم میاد، میگه و یلج لیل وحده، شب رو به تنهایی صبح میکنه کنار خانه خدا و کسی هم همراهش نیست، نه یمانی اونجا هست، نه نمیدونم فلانی، هیچ کس، تنها نماز رو میخونه و جناب جبرائیل ایشون میاد محضر حضرت در اون لحظه موعود و حضرت هم خودش مطلع نیست که الان زمان ظهور منه. اعلام میکنه که یبن رسول الله امرکه مقبول و قولک جائز، امر ظهور شما مورد قبول شد، قول شما که از خدا میخواستید مقبول شد و امر شما جائز شد، امر ظهور شما جائز شد، بسم الله ظهور. حضرت حمد خدا میکنه، دست به صورت میکشه و خطبه میخوانه و اونجا در همون لحظه جناب جبرائیل صیحه آسمانی که ما میشناسیم اون رو ندا میده. لذا در روایت اومده که صیحه آسمانی به صوت جبرائیله، سیگنال نیست، شیپور نیست، نمیدونم تو فضای مجازی اعلامیه فضای مجازی نیست، رسانه ای نیست، رسانه به این معنای مرسوم، روزنامه ای نیست، بلکه از جنس چیزیست که قابلیت سانسور نداره، بلکه از جنس چیزیست که نیاز به دیجیتال و فناوری اینها نداره، که اگر کسی آنور کوههای آلپ هم اگه زندگی میکنه، اگر هیچ برقی نداره، اینترنتی نداره، گوشی نداره، تلویزیون نداره، او هم باید بشنوه که ظهور اتفاق افتاده. نوع رسانه است. حضرت با رسانه میاد. یعنی ابلاغ ظهور، اعلام ظهور رسانه است دیگه، خب. اما نه از جنس رسانه های امروز ما که قابلیت پارازیت داره، سانسور داره، فلان داره، جعل خبر داره. و اون موقع به تعبیر من حضرت میاد. چرا با رسانه میاد؟ چون رسانه معجزه قرن بهش میگن دیگه. و این هی داره مدل های جدیدترش، فناوری های جدیدترش هی داره میاد. مدل کار همونیست که در زمان حضرت به عنوان یک در واقع برتری هست دیگه، این مسئله رسانه و فلان. در زمان پیامبران دیگر هم اینو داشتیم ما. مثلا در روایتی از امام اسلام میپرسه که میگه که یدن رسول الله لماذا بعث الله موسی بن عمران بالعصا و یده البیضا و بعث عیسی علیه السلام به آلت تب و بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالکلام و بالخطب. چرا موسی با عصا اومد و آلت سحر، عیسی با تب اومد و پیامبر ما با کلام و خطبه آمد؟ خب سه پیامبر هر کدوم مدل آمدن و اثبات حجیت خودشون متفاوته. حضرت فرمود که ان الله لما بعث موسی علیه السلام کان الغالب علی اهل عصره السحر. وقتی که موسی آمد اون چیزی که غالب بر اهل عصرش بود سحر بود. در فیلم ها، در تاریخ ها هم ببینید، ببینید که در زمان حضرت موسی مثلا این پادشاهان و حاکمان و اینها همشون تو مجموعه خودشون ساحرانی داشتن، مسابقه میدادن با هم دیگه، با مثلا پادشاهان شهرهای دیگر. یکی از چیزهای مهم بود، یعنی فناوری موشکشون بود به عبارتی. خب حضرت موسی در اون زمان اومده کان الغالب علی اهل عصره چیه؟ سحره. خب حضرت باید با چی بیاد؟ از جنس سحر بیاد. لذا بگه که با عصا و ید بیضا و با آلت سحر اومد. ان الله لما بعث عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام وقتی آمد کان الغالب علی اهل عصره الطب. حضرت عیسی وقتی آمد خب مردم بیماری هایی داشتن، لذا اطبا در درباریان اینها طبیبان خیلی شاخص و اینها بودن و بالاخره به این شکل حضرت اومد اونجا با طب اومد، اما با فراطب اومد، مرده زنده کرد، کور مادرزاد بینا کرد، مرض برس رو مثلا درمان کرد که قابلیت درمان نداره دیگه، هنوز هم قابلیت درمان نداره این، با این همه پیشروی تکنولوژی. خب چرا؟ چون کان الغالب علی اهل عصرهی چی بوده؟ اونو. زمانی که میگه پیامبر ما آمد کان الغالب علی اهل عصرهی الکلام و الخطب. این عرب ها شعرهای عربی میگفتن، دفعه فلبداه مثلا 100 بیت شعر میگفته و فخر فروشی میکردن. پیامبر با چیزی اومد که همه شاعران اون موقع گفتن عجب حرفاییه این، که حتی بهش گفتن نه او شاعره. خب چون جنس شعر بود، جنس حرفات جنس شعر بود، اما چه شعری، چه حکمتی، چه حرفهای عمیقی که همه شاعران ماندن در اون فصاحت و بلاغت. گفتن محمد از کجا یاد گرفتی اینها را؟ گفت اینا خدا به من گفته. خب بس ببینید هر پیامبری، بعد جالبه هر بندش رو که امام جواب میده میگه موسی آمد کان الغالب علی اهل عصرهی، بعد میگه فاثبت به الحجت علیهم. موسی حجت بودن خودش با چی ثابت کرد؟ با این آلت سحر. بعد عیسی علیه السلام میگه، بعد امام میگه که بله این فاثبت حجیت خودش رو با این، درباره پیامبر هم اینه. پس امام ما هم وقتی ظهور فرمودن کان الغالب علی اهل عصرهی چی میتونه باشه؟ من میگم به نظرم رسانه. چرا رسانه؟ به خاطر اینکه نوع معرفی امام هم با رسانه خواهد بود، اما کدوم رسانه؟ رسانه‌ای که قابلیت دخالت بشر نداره. صوت جبرائیل، صوت جبرائیل است که اونجا اعلام میکنه، همونجا اعلام میکنه و همه مردم جهان طبق روایات متعدد، من همه روایتاشو بررسی کردم، سندی و دلالی بررسی کردم، کاملا معتبر، که میفرماید که همه مردم جهان، هر کسی به زبان خودش و هر کسی به لهجه خودش اون رو میفهمه که وقتی اون صحیح اتفاق افتاد. یعنی کسی که در پاکستان زندگی میکنه، خب یک زبان دارن اما لهجه های متفاوت دارن. کسی که در عربستان زندگی میکنه یک زبانه با لهجه های متفاوت. در عراق میبینید که مثلا عرب هستن اما لهجه های متفاوت عربی دارن. هر کسی میگه که به لسان و به لغت خودش، لسان یعنی لهجه، لغت یعنی زبانه، در روایت ها اومده. بعد راوی میگه آقا وقتی این صحیح اتفاق افتاد، آیا فقط انسان های خوب این صدا رو میشنون؟ گلتو خاصون یا او عام؟ حضرت فهم که عامون، من بالمغرب و من بالمشرق این صدا رو میشنون، من بالمغرب و من بالمشرق، همه میشنون این صدا رو. بعد میگه که هر کسی که خوابیده است از خواب بیدار میشه، هر کسی که نشسته است از جاش از فزع بلند میشه، هر کسی ایستاده است از فزع مینشینه. مردم به صحن خانه هاشون میریزن، از همدیگه میپرسن میگن که من چیزی شنیدم، تو هم شنیدی؟ اونا میگه بله منم شنیدم. بعد به تواتر میرسه این مسئله، یعنی همه میفهمن که بله اهالی یه مجتمع همه شنیدن، اهالی مجتمع دیگه هم شنیدن این رو. بعد میفهمن که نه آقا، یک حقی هستین، یک بیان حقی است، همه مردم شنیدن، محتوا یکی بوده، هر کسی به زبان، و این مسئله قابلیت جعل نداره. ممکنه مثلا شما بگید آقا مثلا یه تکنولوژی روزی شاید بیاد و این صدا تولید بکنه. حالا این صدا تولید کرد، آیا میتواند کاری بکنه که همه مردم جهان این رو بشنون؟ شما بگید بله ممکنه. من میگم خب اگر ممکن باشد، این دیگه خاصیت اعجازش از دست میده. اینکه خدا اینجا خب میگه که من مهدی رو با چیزی میفرستم که همه خیالتون راحت، امرنا انور و ابی من هاز شمس میشه و هیچ کسی نمیتونه رو دست این مدل من پیش بیاد، یعنی خدا چیکار کرده؟ تحدی کرده اینجا، تحدی. مثلا در بالای قرآن خدا میگه آه هیچ کس نمیتونه به مثل یک سوره بیاره. در فرض عقلی ما میتونیم بگیم، میگیم آخ شما میگه قرآن معجزه است، حالا اگر کسی آورد چی؟ خدا میگه باشه بیارید. ما ادعا اینه که آقا صحیحه آسمانی معجزه ایست فراتر از همه معجزه ها، و تا به حال چون این معجزه ای که جهان شمول هم باشه ما نداشتیم. مثلا شق القمر جهان شمول نبود که، همه ندیدن این رو، یه عده دیدند. معجزه قرآن، معجزه قرآن اصلش جهانی بود، اما چند درصد مردم، هنوزم خیلی از مردم سوادشو ندارن بفهمن معجزه است. الان شما برید و حتی به مناطق مثلا عرب نشین بگید آه این قرآن معجزه است، میگه مثلا بلد نیستم من. متخصصین میفهمند این رو، یعنی این هم اون بعد جهان شمولی آنی رو نداشته، آنی همه بفهمن که ای قرآن معجزه است، اگرچه قرآن معجزه است، اگرچه جهانی است، اگرچه ابدی است قرآن، اما فهم مردم مسئله من اینجا، نه اصل معجزه. درباره شق القمر، بله در ماه دو شکه شد و اصلش اتفاق افتاد، چند درصد مردم دیدن در اون لحظه؟ حیات خواب بودن اصلا. قرآن آمد، چند درصد مردم در همون زمان فهمیدن ای این معجزه است؟ چند درصد؟ درصد بسیار پایینی. هنوز هم خیلی از مردم نمیدونن اصلا چیش معجزه است، که من متخصص میدونن چیش معجزه است. اما صحیحه آسمانی جوری است که همه مردم کور و بینا و کر و شنوا و کسی که حتی میگه خوابیده است، روایت میگه حتی اون کسی که کم شنوا است او هم میشنوه، در یک لحظه هم میشنوه، یعنی همه مردم جهان چه اینوری ها چه اونوری ها در یک لحظه این صدا رو میشنون و همه ایمان پیدا میکنن، میفهمن یه حجتی هم. حتی سفیانی هم با همین نشانه میفهمه،
متنش هم مشخصه،
متنش هم مشخصه در روایات،
چون
متن مشخص، جنس مشخص، صدای چه کسی است مشخص، ملکوتی بودنش مشخص، همه چیز یعنی به قدری واضح هست که امام میفرماید که امرنا انور و ابیان من هذه الشمس، یعنی همین، یعنی خیلی واضح، خیالت راحت.
تو برخی روایت اومده که این صحیحه دو تا میتونه باشه، یکی صبح هست یکی عصر. اونی که عصر هست ویژگیاش متفاوته، اونم متنش مشخصه.
ببینید ما دو صیحه خواهیم داشت، صیحه صبحگاهی، صیحه جبرائیله که اعلام میکنه و همه میفهمن. به اذن خداوند ابلیس هم قدرتی پیدا میکنه که نوع مشابهش رو اون رو اعلام بکنه. ابلیس کی؟ عصرگاه و شامگاه. راوی میگه که خب ما اون موقع که بودیم از کجا بفهمیم که کدومه؟ یعنی کدوم مال جبرائیله؟ حتی اونی که اول گفته شد مال جبرائیله، یعنی اول صیحه جناب جبرائیله دیگه، یعنی اونی که اول گفته شد مال جبرائیله. خب دومی که دومی با فاصله است دیگه، این صبحگاه اون شامگاهه که اونجا هم متنش مشخصه و اونجا مردم رو دعوت میکنه بر مخالفت با امیرالمومنین علیه السلام. یعنی دعوای این شکلی است، دعوت میکنه و اون صیحه ابلیسه و خدا این قدرت رو به ابلیس میده. خب ابلیس عرشی داره برای خودش، نه به مقایسه با عرش الهی منظورم نیست، کرسی داره برای خودش و در بین آسمان زمین اون کرسی وجود داره. طبق روایات جنیان در زمین سکونت نمی کنن، در آسمان هم سکونت نمی کنن، اینها در هوا سکونت می کنن، بین زمین و آسمان کرسی داره ابلیس برای خودش، اونجا نفرات داره، به تعبیر خودمون قصری داره، دستور میده، وحی نازل میکنه. یعنی یک مدلی رو برای او خداوند اجازه داده که شکل بگیره، که فرمود در قرآن که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، به اولیا خودش وحی نازل بده، لیجادلوکم. خب با همین قدرت در شامگاه نوع مشابه صیحه رو تولید میکنه. حالا اونجا ما اون کسانی که صیحه اول شنیدن، یه عده ایمان میارن به سمت امام و یه عده صبح ایمان آوردن، با صیحه دوم چیکار میکنن؟ ایمانش از دست میره و میرن مخالف امام و یک آزمایش و آزمون بزرگی هم هست.
استاد گفته که صبح و شام، این صبح به وقت کدوم کشور؟
ببینید اتفاقا جالبه این، من یه موقعی دیدم که اون موقع قبلا کار میکردیم که روایات درباره صیحه جناب جبرائیل هست که به عشاء، در زمان عشاء. یه روایت هم در سیر روایت هم میگه که به زمان فجر اون موقع صبح. خب این اتفاق خیلی جالبه که یه عده‌ای در کره زمین به وقت عشاء میشنوند، یه عده‌ای در وقت فجر میشنوند این صدا رو. صدای اول صدای جبرائیله که همه میشنوند، یعنی کر هم در روایت اومده میگه اون کسی که شنواییش کم است او هم میشنوه، اون کسی که خوابیده اون هم میشنوه و از خواب بیدار میشه، یعنی فهمش برای همه حاصل میشه. اون تیکه میخوره که آقا تو شنیدی، که نمیتونی آقا من نشنیدم. قدرت خارق‌العاده‌ایه. صدای دوم رو تو هر موقع بشنوی، چون محتواش هم در روایت اومده دیگه، اون میشه صوت ابلیس هست. صوت اول صوت جبرائیل، دعوت به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام میکنه صوت جبرائیل و نام امام مهدی علیه السلام رو، نام او رو و نام پدر او رو اعلام میکنه و میگه که در روایت حتی هم میگه که خیر امت رسول الله در کنار خانه خدا منتظر شماست، پس به ایشون ملحق بشید. انشاءالله که بتونیم جزو یاران حضرت باشیم، چه در زمان غیبت حضرت و چه در زمان ظهور حضرت انشاءالله. و خود این بحث‌های علمی، این پرسش‌ها برکت داره و جزو وظایف منتظران میتونه همین پرسش‌ها، پاسخ‌ها، بحث‌های علمی باشه. و انشاءالله که از سربازان واقعی، از یاران حقیقی حضرت باشیم و دل او رو شاد بکنیم با رفتارهامون. اللهم عجل ولیک الفرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.